dönmesin. Onlar bize izzet verip gittiler. Eşitmişik biz onlardan pek sesini. Alaleler diyerdi bulutunda. Yara bizi yıldızlara tay eyle. Hak odunda yandır bizi şemkimi. Karanlık yollara bizi ay eyle. Ay eyle bizi ay eyle.
Dostlar, eşittik Laleler mahnısının Ağay İbrahim Cavadinin səsiyle ki, bu mahnının şiirin dirami hünermen Cənab Ağay Həbibi Yazdani yazmışlar ve bir neçə kəlam iftihar verdiler, söhbət elədik ve həm kəlam olduq. Bugün musiqi məfaxirimizin bəhrəli gülü Nasiri Çeşmazərdən söz açaq. Kim biləydi ki, dey ayının 10-unda 1329-cu ildə Ərdəbildə bir qədimi evdə dünyaya göz açan uşaq, ana qucağında melodik nalələrlə dünyaya bu bişarəti verir ki, Ərdəbildən və İrandan bir böyük və xatirələrdə yaşayan ahəngsaz musiqi dünyasına qədəm qoyay. Meydanı boşaldım ki, Nasir Çeşmazər gəlib, ta ürəklərdə notlar qələmi ilə xatirə yaza. 12 sinni var idi ki, hünərmənd atası ilə Radio İranın orkestri Azərbaycanına varid oldu və 13 yaşında Dəbiristanda caizəyi vijəyi musiqiyə mədaris dəryaft elədi akardeon rəştəsində. Bu nabığı musiqi 17 yaşında Əraqda konsert musiqiyə İranını rəhbəri elədi. Çoxlu dəyərli xanəndələrə xatirəli ahənglər yazdı və çox illərdir ki, onu İran və dünyada Baran-ı Eşq əsəri ilə tanıyırlar. Bu əsər irtibatda özü deyərmiş ki, Baran-ı Eşq İranlı anaların öz dağlı lalələrinin qəbri üstə töktüyü göz yaşlarıdır. Bu nabığa musiqiçi və ahəngsaz ki, hüviyyətli və faxir musiqisinin dəlisiydi, bir ömr səmərli hünəri yaşayışdan sonra, Ordubehşt ayının 14-i 1397-ci ildə Tehranda qəlbi arizə səbəbi ilə dünyasında dəyişdi. Ruhi şad olsun. Həqqin rəhmət və məğfirət nəğmələri ruhun doldursun.
Thank you.
Eşitdik, rəhmətlik Nasir Çeşmazərin Baran Eşq unvanlı albumundan bir qətənin bir bəxşin. Xəyal telləri bərnaməsini eşidəyirsiniz dostlar. Şəhid bu vaxtacaq heç fikirləşməyibsiniz ki, ətrlə xatirənin irtibat və bağlantısı ola bilər ya yox. Bəli, ətr və xatirə. İnanmalıdır ki, hər xatirənin bir ətri ola bilər. Bu irtibata etiraf da eləməsək, inanmalı yox. Keçəcəkdən bu günəcək, hər fəzadəki şirin acı ittifaqlar bizə xatir olub, o zamanda o məkanın iyisi və ətri bizə olay o xatirənin ətri. Və gahdan hər yerdə o ətr məşamə çatanda elə bil xatirə dirilək və can tapək. Amma calibdir ki, təvəccüh eləyək, bəzi ətrilər xatirəsiz də olsa, bir məna və məfhumi yada salıq ki, həm şirindi, həm təcrübə olunmamış. Amma elə bil o məna bizlə dünyaya gəlməmişdən varmış. Məsələn, qızıl gül iyləyəndə, istər-istəməz məhəbbət və səfa səndə qüvvətlənəcək. Bir qırmızı roz gülü əlimizə yetişəndə, onu iyləyəndə eşq, istək, biyazca da şirin qəm canımızda eyləşək. Fikr eləyəm, bu söhbətlərlə biyaz başdakı sualımıza cavab almış olaq. Nə yaxşı ki, bunu biləndən sonra dünyanı yaxşı ətirlərlə dolduraq. Elə bil ki, həməşə gülistanda, bağda və bostanda yaşayış eləyək. İndi görək, mahnıların da ətri var. Bəlkə oldu. Ətirli bahar mahnısını eşidiyək Əhməd Naibinin səsi ilə. Bu mahnının şairi Cavad Hac Hüseyni və ahəngsazı Yasər Məhmud idi.
Əgər məni yoxlasan, bir mehriban yar kimi Hər yer qəm dağları, ürəyimdə qar kimi, könlüm təravətlənər. Ətirli bağlar kimi, fikrim asar canı, tellərindən dar kimi. Əgər məni yoxlasan, bir mehriban yar kimi, Ürəyimdə qar kimi Könlüm təravətlənər Ətirli bağlar kimi Fikrim asa vicranı Ellərindən dar kimi Yar dərdini yarala, dərdin allan bağrıma, dağlarda bir qar kimi. Hicran qəmi qəlbimi, bir ox kimi yarala, yanar yanar köz verər, köksümdəki yarala. Eşkin qərardır, yar dərdini yaralar, dərdin anlamaq
آقای احمد نایبینین سسینن عطرلی بهاری اشتدک که بو اثرین شاعری آقای جواد حاج حسینی و آهنگساز آقای یاسر محمودی. بیز سیزدن دویمامش خداحافظی زمانی یتشتی دوستلار. خیال تلری برنامسینن سون چاغلاری آخر سانیالرین دیک. خدمتیزدن مرخص اولیوخ. Ancaq bu ayrılığın acısın bununla ürəyimizdə söndürüyük ki, yenə lap tez zamanda görüşüzə gələcəyik. Ürək dolusu sevgi ilə yolunuzu gedəcəyik. Allah amanında.
Hörmətli və cəramiyə şədənlər, möhtərəm yar yoldaşlar, arşivi bir bərnamə Xəyal Telləri unvanı ilə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در بازدید از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران، دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از محصولات دانش‌بنیان خود را معطل کاغذبازی نکنند.
سخنگوی دولت در نشست هفتگی با خبرنگاران: از ابتدای سال حدود 20 هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است. بهادری جهرومی درباره سرانجام طرح واردات خودرو هم با اشاره به موافقت دولت با کلیات این طرح از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی خبر داد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد پاسخ ایران به پیشنهاد این نهاد را دریافت کرده و در حال بررسی آن است.
و حمله ترکیه به سوریه. ترکیه مقر ارتش سوریه را در شمال حلب هدف حمله هوایی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. شنونده بخش خبرهای شبانگاهی رادیو ایران هستید. در این بخش من ابراهیمی و همکارم خانم خرم‌نیا در خدمت شما خواهیم بود.
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی: با کنار گذاشتن بوروکراسی اداری از محصولات دانش‌بنیان داخلی استفاده کنید. آقای رئیسی سه‌شنبه در حاشیه بازدیدش از نمایشگاه مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران این تکلیف را به دستگاه‌های اجرایی داد. رئیس جمهور در این بازدید 3 ساعته در گفتگو با متخصصان و کارشناسان در جریان جزئیات فعالیت‌های مجموعه دانش‌بنیان پیشران قرار گرفت. بیش از 500 نفر از نخبگان، متخصصان و اساتید دانشگاه‌های کشور در رشته‌های مختلف فنی و تجربی در این مجموعه مشغول فعالیت هستند. رئیس جمهور در حاشیه این بازدید با اشاره به حمایت دولت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی گلایه کرد و گفت این نوع واردات جفا به تولید و تولید کننده است، لذا با قدرت جلوی این نوع اقدامات را می‌گیریم. رئیس جمهور تاکید کرد مصمم هستیم با بهره گیری از تولیدات دانش‌بنیان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش دهیم.
کمیسیون های تخصصی مجلس عصر سه‌شنبه با حضور وزرای نیرو و سمت برگزار شد. بررسی کیفیت خودروها و تکمیل سامانه های آبرسانی محور گفتگوی وزرا در کمیسیون های مربوط بود. صبح سه‌شنبه هم نمایندگان مجلس در حوزه وظایف نظارتیشان علاوه بر سوال از وزیر بهداشت، گزارش ریزش متروپول آبادان و نتیجه نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را بررسی کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
وزیر نیرو که برای پاسخ به سوال نمایندگان در موضوع توسعه آبرسانی به کمیسیون کشاورزی رفته بود گفت
در چارچوب جهاد آبرسانی 10,000 روستا برنامه شده، هفتگی ما پیگیری میکنیم. بسیار از این روستاها الان عملیات اجراییش یا شروع شده، برخی از اینها تمام شده، برخی هم در نوبتی که انشالله به مرور طی 30 ماه این 10,000 روستا رو ما انشالله آبرسانی میکنیم.
وزیر صنعت هم امروز با حضور در کمیسیون امور داخلی و شوراها در خصوص ایمنی و کیفیت خودروها به نمایندگان گزارش داد. آقای فاطمی امین وزیر سمت:
تمرکز اصلی رو بحث صادرات از سال 402 و 403 شروع میشه. امسال بله در 15,000 تا بیش از صادر نمیشه. اصلا برنامه ما همینه. به خاطر اینکه ما خودمون الان کسری تولید داریم، میخوایم با واردات جبرانش بکنیم.
و ما در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان از پاسخ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوال نماینده کرج درباره واکسیناسیون و بیماری کرونا قانع شدند. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت:
بعد از واکسن ما تعداد مرگ و میر دیگه به حد اقل رسید و نداشت به تعداد انگشتان داد. این نشون دهنده اثرگذاری واکسن بوده.
فروریزش ساختمان متروپول آبادان.
امروز گزارش کمیسیون عمران هم از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان قرائت شد. آقای مختار نماینده آبادان:
اینکه گزارش نظام مهندسی بیاد نامه‌هایی رو اعلام بکنه این به معنی نظارت نیست.
آقای ایری سخنگوی کمیسیون عمران:
وزارت راه و شهرسازی از جایگاه نظارت عالیه بایستی ورود میکرد که متاسفانه جلوی پروژه رو نگرفته. نظام مهندسی با پذیرش نقشه طراحی بعد از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرده.
این گزارش برای رسیدگی قضایی بیشتر به قوه قضایی ارسال شد. در ادامه جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرائت شد. آقای عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن:
ارتشا، فساد و هدایت منابع مالی جایی که نباید صورت بگیره، این اتفاقات افتاده.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی ارسال شد.
مجلس شورای اسلامی فردا چهارشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت. پیش‌بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با اشاره به پایان دور نخست سفرهای استانی رئیس جمهور گفت سامانه ای جامع در معاونت اجرایی برای پیگیری مصوبات سفرها ایجاد می شود. آقای بهادری جهرمی همچنین گفت از ابتدای سال حدود 20 هزار میلیارد تومان وام برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت شده است. سخنگوی دولت درباره سرانجام طرح واردات خودرو هم با اشاره به موافقت دولت با کلیات این طرح از ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی خبر داد. آقای بهادری جهرمی جزئیاتی هم از طرح افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت که سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده اند مطرح کرد.
ما طی ماه آتی شاهد نهایی شدن این پیشنهاد در فرایندهای قانونیش باشیم تا انشالله کمکی به معیشت کارکنان عزیز و بازنشستگان محترم صندوقهای لشکر کشوری باشه. این هم انشالله خبر خوشی برای کارکنان عزیز و بازنشستگان عزیز در آستانه هفته دولت باشه.
سخنگوی دولت همچنین از آغاز روند اجرای طرح رتبه بندی معلمان خبر داد. آقای بهادری جهرمی گفت
بندی معلمان اجرایی شده است و خبر خوش آن که سازمان برنامه بودجه مبلغی رو هم به عنوان علل حساب در اختیار قرار داده تا حتی پیش از آن که این فرایند اجرایی رتبه بندی معلمان نهایی بشود، چون بالاخره فرایند رتبه بندی مشابه آموزش عالی نیازمند صرف زمان لازم برای بررسی اسناد و مدارک هست، حتی پیش از آن که این فرایند هم تکمیل بشه مبالغی در اختیار قرار گرفته تا انشالله برای معلمان عزیز به صورت علل حساب فعلا در پایین ترین سطح رتبه‌بندی پرداخت بشه تا انشالله پس از این با اتمام فرآیند رتبه‌بندی هم مبالغ قطعی تصفیه و تکمیل خواهد شد.
مصوبات جدید ستاد مرکزی 40 برای ارزانتر و آسانتر شدن سفر زائران حسینی در 95مین جلسه ستاد مرکزی 40 که عصر سه‌شنبه در وزارت کشور و با حضور استاندار کربلا و سفیر کشورمان در عراق برگزار شد، نرخ پارکینگ‌های عمومی و خصوصی در مرزهای خروجی هفتگانه در ایام 40 50% کاهش یافت. به گفته رئیس ستاد مرکزی 40، نرخ پارکینگ‌های عمومی به ازای هر 24 ساعت 5000 تومان و پارکینگ‌های خصوصی 10000 تومان تعیین شد. آقای میرحمدی با اشاره به افزایش دو برابری ظرفیت پارکینگ‌ها به زائران توصیه کرد حتی المقدور از خودروهای شخصی خود برای عزیمت به مرزها استفاده کنند. معاون وزیر کشور با اشاره به بازگشایی مرز خسروی و توافقات صورت گرفته با طرف عراقی برای تسهیل تردد زائران نیز گفت در ایام 40 استفاده از اینترنت در مسیر نجف به کربلا رایگان خواهد بود و در پایانه های مرزی کشور هم شرکت ایرانسل اینترنت رایگان ارائه می کند. رئیس ستاد مرکزی 40 حسینی همچنین با تاکید بر اینکه در مرزهای زمینی امکان تمدید گذرنامه های تاریخ گذشته وجود دارد گفت درباره سفرهای هوایی هم در جلسه فردا تصمیم گیری خواهد شد.
رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند ایران در مذاکرات رفع تحریم‌های وین دریافت غرامت از آمریکا را در صورت خروج مجدد از برجام خواستار شده است. CNN به نقل از منبعی خود گفته به نظر می‌رسد به ویژه در موضوع تحریم‌های غیر مستقیم اعمال شده علیه شرکت‌های ایرانی فعال در خارج از این کشور پیشرفت‌هایی صورت گرفته و دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شدند. دوشنبه شب ایران از ارسال جنبندی پاسخ خود به پیشنهاد اروپایی‌ها درباره مذاکرات لغو تحریم‌ها خبر داد و پس از آن اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند پاسخ ایران به پیشنهاد این نهاد را دریافت کرده و در حال بررسی آن هستند. نماینده روسیه در مذاکرات لغو تحریم‌ها در وین پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را سازنده دانست و گفت توپ اکنون در زمین آمریکاست. میخائیل اولیانوف گفت ایران پیشنهاد کرده تضمین‌های مربوط به حفظ توافق در آینده تقویت شود. وزیر امور خارجه کشورمان نیز پیش از این گفته بود اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می رسیم، اما در غیر این صورت تهران برنامه جایگزینی طراحی کرده است.
نشست ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس سه‌شنبه شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. در این نشست دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با هوشمندی و دوراندیشی مجلس انقلابی تصویب شد ظرفیت‌های بسیار خوبی را برای پیگیری کامل سیاست مقاومت فعال در اختیار کشور قرار داد که امروز نتیجه‌های آن بیش از گذشته نمایان شده است. به گفته علی شمخانی صرف نظر از توافق یا غیر توافق که به هر شکل تامین کننده منافع ملت ایران است، با هماهنگی بسیار خوبی که میان بخش‌های مختلف کشور برای پیشبرد مذاکرات اجرایی شد، در هیچ بخشی از خطوط قرمز عقب نشینی انجام نشد و نخواهد شد. در این نشست گزارش کاملی از روند مذاکرات رفع تحریم‌ها و فرایند بررسی ایده‌های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی و جمع‌بندی نظرات جمهوری اسلامی ایران در این باره به کمیسیون ارائه شد.
بانک مرکزی از پرداخت مجموعاً بیش از 625 هزار فقره وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی از ابتدای سال تا کنون 250 هزار فقره وام فرزندآوری به ارزش 10 هزار میلیارد تومان و 350 هزار فقره وام ازدواج به ارزش 48 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. بانک مرکزی این را هم گفته که بانک‌ها از 6 تیر تا کنون بیش از 26 هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش 1300 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
اولویت‌های مرتبط با سلامت‌های اجتماعی با تأکید بر موضوع حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید. در نشست این شورا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اعضا ضمن قدردانی از جامعه بانوان کشور به جهت رعایت حجاب و عفاف از دستگاه‌های مسئول که در این زمینه تکالیف قانونی دارند خواستند مجموع مصوبات شورا را اجرا کنند. در این جلسه با اشاره به اینکه اکثر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف جنبه ترویجی، فرهنگسازی و معرفت افزایی دارد مقرر شد، دستگاه‌های دولتی که در این زمینه تکالیفی بر عهده دارند دستورالعمل‌های اجرایی را تدوین و برای تصویب به صحن شورا ارائه دهند. رئیس جمهور هم در این جلسه از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا مصوبات این شورا را برای جامعه تبیین کنند تا گره‌های ذهنی مردم نسبت به این مصوبات و مباحث مطرح در شورا رفع شود.
به دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند کسانی که به اعتقادات اسلامی توهین می‌کنند شایسته مجازات هستند.
احیای محکومیت اقدام موهن نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در جمهوری آذربایجان. به دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند کسانی که به اعتقادات اسلامی توهین می‌کنند شایسته مجازات هستند. آکف حیدرعلی معاون حزب اسلام در جمهوری آذربایجان می‌گوید:
عزیز پیغمبرمیزی و مقدس قرآن کریمی لاغوین تحقیر دن.
اعمالی که از سوی خداوند مورد مجازات و یا مورد عجب و تشویق قرار می‌گیرد، همه اینها نتیجه اعمال خود انسان است و این هجوم به سلمان رشدی نتیجه اعمال خود وی است و خداوند جزای اعمال وی را نه در آخرت بلکه در این دنیا داده است تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
عادل حسینوف، روحانی برجسته در باکو.
اسلاموفوبیا.
نوشتن کتاب سلمان رشدی نه یک اقدام شخصی یک فرد مرتد، که یک اقدام حساب شده ضد تمدنی برای تحقیر و تضعیف اعتقادات اسلامی مسلمانان بود. هدف این بود تا غرب با شعار آزادی بیان زمینه توهین به اعتقادات اسلامی و اسلام هراسی در کشورهای مختلف را فراهم کند.
مسلمانان جمهوری آذربایجان اعتقاد دارند آزادی بیان مجوزی برای اهانت به مقدسات نیست. شهروند آذری معتقد است:
نزد که سلمان رشدی باشنا گلد.
سلمان رشدی به مقدسات توهین کرده، نه تنها در خصوص پیامبر اسلام بلکه در خصوص همه پیامبران الهی سخنان سخیفی بر زبان رانده است. هرچند از وی محافظت می شود، اما تا کجا؟ تا کی می تواند در ترس زندگی کند؟
مردم جمهوری آذربایجان با تأکید بر آزادی های اجتماعی اعلام می کنند اهانت به ارزش های ادیان الهی توهین به همه بشریت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تا ترکیه مقر ارتش سوریه را در شمال حلب هدف حمله هوایی قرار داد. منابع خبری از حمله چند باری جنگنده های ارتش ترکیه به مقر ارتش سوریه در غرب شهر عین العرب در شمال حلب و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند. بنابر اعلام رسانه ها در این حمله 11 نفر از جمله چند غیر نظامی کشته شدند.
روسیه در هشتمین نمایشگاه بین المللی تسلیحات نظامی از مدل ایستگاه فضایی جدید این کشور رونمایی کرد. شرکت موشکی فضایی انرگیا روسیه در حال توسعه طرح ایستگاه مداری این کشور است که در دو مرحله مستقر خواهد شد. در پی تحریم روسیه، همکاری‌های مسکو و کشورهای غربی در خصوص ایستگاه بین المللی فضایی با مشکلاتی روبرو شد. روسیه هشدار داد این مشکلات ممکن است موجب سقوط ایستگاه فضایی بین المللی شود.
نشست شورای امنیت با ابراز نگرانی از اوضاع بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا پایان یافت. روسیه و اوکراین هر دو یکدیگر را به خمپاره‌اندازی به سمت نیروگاه متهم کردند. اوکراینی ها معتقدند روسیه از نیروگاه به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کند و روس ها معتقدند اوکراین، ناتو و غرب به دنبال ایجاد یک چرنوبیل دیگر هستند.
باز هم نشست فوق‌العاده شورای امنیت. میگویند نگران اوضاع نیروگاه زاپوروژیا هستند. روسیه و اوکراین هر یک آن دیگری را مقصر می‌دانند و همدیگر را به شلیک خمپاره به اطراف نیروگاه متهم می‌کنند و مسکو میگوید کیف و کیف میگوید مسکو دروغ می‌گوید. مدیر کل آژانس روسی گفته زمان احتضار زاپوروژیا رسیده. دقایق مرگ. دستگاه تشخیص میزان اورانیوم و ایستگاه پمپاژ آب آسیب دیدند. اوکراینی‌ها میگویند روسیه از نیروگاه به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کند و روس‌ها میگویند اوکراین و غرب به دنبال ایجاد یک چرنوبیل دیگر هستند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید آنچه بر بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا می‌گذرد یک جور خودکشی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
رسانه‌های روسیه از وقوع چند انفجار و آتش‌سوزی در کریمه خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد انفجارها در انبار مهمات در بخش شمالی شبه جزیره کریمه بوده و تلفات نداشته است. اوکراین واکنشی به این خبر نشان نداده است. پیش از این روسیه درباره هر گونه حمله به کریمه هشدار داده بود. هفته گذشته نیز در پی سری انفجارهایی در کریمه یک پایگاه نظامی آسیب دید.
افزایش دمای هوا در جهان از جمله اروپا باعث کاهش آب رودها و خشکی زمین‌ها شده است. همکنون خشکسالی دو سوم مساحت اروپا را تهدید می‌کند، موضوعی که کشورهای اروپایی را درباره امنیت غذایی خود در آینده نگران کرده است.
افزایش دمای هوا در جهان باعث کم شدن آب رودها و خشک شدن زمین‌ها شده است. اکنون خشکسالی دو سوم مساحت اروپا را تهدید می‌کند. تا سه هفته قبل فقط 15% اروپا در تهدید خشکسالی قرار داشت. رود راین در آلمان هم کم آب شده و کاهش تردد کشتی‌ها و آتش گرفتن زمین‌های خشک شده کشاورزی را به دنبال داشته است. هانا کلوک، کارشناس آب و هوا و استاد هیدرولوژی.
سطح آب‌های موجود به شدت پایین رفته. مدت زیادی است که بارانی نبارید است. بنابراین آبی برای تغذیه رودها وجود ندارد.
یک گردشگر.
رودخونه خشک و تمام چاله‌های آن گلالود شده است. هیچ آبی در آن مشاهده نمی‌شود.
اما علت این پدیده ناگهانی چیست؟ دانشمندان افزایش یک درجه دمای زمین، کاهش بارش‌ها و افزایش استفاده گیاهان از آب را دلیل کاهش میزان حاصلخیزی زمین می‌دانند. آلن مورس، مدیر سیاست‌گذاری آبی در انگلیس.
حدود 90% تالاب‌ها در 100 سال گذشته ناپدید شدند. ما باید این تالاب‌ها را احیا کنیم، زیرا در آینده بیشتر و بیشتر شاهد چنین شرایطی خواهیم بود. اگه دست رو دست بذاریم، محصولات کشاورزیمون را از دست خواهیم داد.
این وضعیت اروپایی‌ها را به اجرای تدابیر شدید و اعمال محدودیت در مصرف آب مجبور کرده که ممکن است با عقب نشینی اروپا از برنامه کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به سبب بازگشت به شیوه‌های قدیمی تولید انرژی بدتر هم بشود. بی‌توجهی کشورهای بزرگ به ضرورت کاهش گازهای گلخانه‌ای به شکل‌گیری موج‌های طولانی گرما می‌انجامد که ممکن است اقتصاد جهان را نابود و در نهایت به وقوع جنگ جهانی آب منجر شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم مصوب کرد دولت باید مالکیت مستقیم و غیر مستقیم خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌ها تا پایان برنامه به حداکثر 20% برساند.
در آستانه 26 مرداد سال روز ورود آزادگان به کشور با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد و امور ایثارگران همایش سراسری الماس‌های درخشان در دهکده نشاط تهران برگزار و از 250 آزاده دوران دفاع مقدس قدردانی شد.
بنابر اعلام روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان در محرم امسال 8.5 میلیارد تومان نزورات مردمی جمع‌آوری شده است. علاوه بر این بیش از 3800 رأس دام زنده و قربانی ذبحی به همراه 360 گرم طلا به حسینیه اعظم زنجان تحویل داده شده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت نحوه اجرای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز اعلام می شود.
بسته اینترنت رایگان برای افراد مشمول سدهک اول یارانه بگیر در کشور فعال شد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 5972 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با آمار روز گذشته 1376 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 78 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با روز قبل از آن 7 نفر بیشتر است.
دستگاه قضایی از آغاز محاکمه متهمان پرونده کثیر و شاکی شرکت فروش اقساطی خودروهای برقی به اتهام اخلال در توزیع مایحتاج عمومی، گرانفروشی و تحصیل مال نامشروع خبر داد.
یک شرکت دانش‌بنیان یزدی ایده نوینی را برای اصلاح روش آبیاری غرقابی اجرا کرده است که تا 70% در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود.
پیکر پدر شهیدان سید صادق و سید جواد میر ابراهیمی از مسجد شهید بهشتی بابل تشیع و در گلزار شهدای معتمدی این شهرستان به خاک سپرده شد.
بابک برزویه، عکاس مطرح عرصه سینما و تئاتر، در 53 سالگی درگذشت.
شماره تلفات سیل در دو روز گذشته در افغانستان به بیش از 50 نفر رسید.
و اوضاع کنیا یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور و در آستانه اعلام نتایج نهایی پرتنش شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، شب بخیر. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان در سوفیه بلغارستان ادامه یافت و در فینال وزن 79 کیلوگرم سبحان یاری 5-0 حریفش از ارمنستان رو مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت. در دیدار رده‌بندی وزن 57 کیلو احمد محمد نژاد با برتری مقابل حریفی از گرجستان مدال برنز گرفت. در وزن 70 کیلوگرم حسین محمد آقایی در دیدار رده‌بندی کشتیگیر ارمنستان رو برد و صاحب مدال برنز شد. و در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در دیدار رده‌بندی از صدر اوکراین گذشت و به مدال برنز رسید. در پنج وزن دوم این رقابت‌ها چهارشنبه شب در 61 کیلوگرم آرمین حبیب‌زاده در فینال با ژاپن کشتی می‌گیره. در فینال 92 کیلو امیر حسین فیروزپور به مسافه کشتیگیر گرجستانی میره و در وزن 125 کیلوگرم امیررضا معصومی برای مدال طلا با هند مبارزه داره. در پایان روز نخست این رقابت‌ها تیم آمریکا با 84 امتیاز در جایگاه نخست قرار داره، تیم ایران با 74 امتیاز در جایگاه دومه و تیم‌های هند، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در رتبه‌های سوم تا ششمن. در دومین روز مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی مسابقات جهانی در تهران، تیم ملی نوجوانان کشورمون 3-0 چین رو شکست داد. در دیگر دیدارها هند 3-1 تایلند رو برد و ژاپن 3-2 از صدر کره جنوبی گذشت. در همین چارچوب امروز تایلند با ژاپن، چین با چین تایپه و ساعت 17 ایران با کویت به مسافه هم میرن. تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابت‌های جام واگنر و قهرمانی جهان در شهر کراکوف لهستان مستقره، در دیداری تدارکاتی مقابل اوکراین 3-1 نتیجه را واگذار کرد. 19مین دوره رقابت‌های والیبال جام واگنر در لهستان از 27 تا 29 مرداد با حضور 4 تیم ایران، صربستان، لهستان و آرژانتین برگزار خواهد شد. مسابقات قهرمانی جهان هم شهریور ماه در اسلوونی برگزار میشه. در 8مین روز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه، در شمشیر بازی اپی بانوان اعظم بختی با کسب مدال برنز تاریخ سازی کرد. در صبر مردان علی پاکدامن به مدال نقره رسید و محمد رهبری به مدال برنز دست یافت. در تیر و کمان در کامپوند انفرادی مردان محمد صالح پالیزبان فینالیست شد. در بانوان گیسا بایبردی به فینال راه یافت. تیم ملی بسکتبال سه نفره مردان ایران با نتیجه 21-12 از اوگاندا گذشت و صدرنشین گروه دوم شد. تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران اما با قبول شکست مقابل ازبکستان حذف شد. و اینکه دیدار استقلال و ملوان بدون تماشاگر شد. با توجه به ممیزهای انجام شده از ورزشگاه تختی انزلی و تعهدات مدیر عامل باشگاه ملوان بندر انزلی، ریاست هیئت فوتبال استان و فرماندهی یگان ویژه، تا اطلاع ثانوی ملوان بندر انزلی بدون حضور تماشاگران در ورزشگاه تختی میزبان حریفان خواهد بود. به این ترتیب بازی پنجشنبه ملوان و استقلال از هفته دوم لیگ برتر بدون حضور تماشاگران در انزلی برگزار میشه. متشکرم از همراهیتون، شب بخیر.
برای چند روز آینده همچنان بارش‌های متأثر از پدیده مونسون رو در جنوب شرق کشور خواهیم داشت. لذا برای جنوب استان سیستان و بلوچستان، بخشی از شمال و شرق هرمزگان، مناطقی از جنوب استان کرمان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب تشکیل ابرهای همرفتی، بارش‌های رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. احتمال روان آب و سیلاب‌های نقطه‌ای و محلی وجود داره. در روز پنجشنبه و جمعه شدت بارش‌ها برای جنوب استان سیستان و بلوچستان پیش بینی میشه. انتظار داریم که این مدت در سایر مناطق کشورمون جوی آرام، آسمانی صاف رو در قالب مناطق کشور داشته باشیم. تقاضا داریم هموطنانمون در مصرف برق صرفه‌جویی لازم رو انجام بدن تا طی این مدت قطعی برقی رو در سطح کشور نداشته باشیم. همطور در نوار شرقی کشورمون هم وزش بادهای 120 روزه، به ویژه در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد، گرد و خاک کاهش کیفیت هوا رو در منطقه سبب میشه. علاوه بر این در شمال شرق کشور بخشهایی از استانهای سمنان، اصفهان و پارس هم طی این مدت وزش باد و گرد و خاک رو در این منطقه خواهیم داشت. در نوار غربی کشورمون هم برای استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و همطور بخشهایی از استان خوزستان گرد و غبار رو داریم که پدیده غالب این استانها هستش و کاهش کیفیت هوا رو سبب میشه.
امروز چهارشنبه 26 مرداد 1401 هجری شمسی، 20 محرم الحرام سال 1444 هجری قمری و 18 آگست سال 2022 میلادی است. هنگام گلبانگ اذان صبح به افق تهران ساعت 4:53 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:25 دقیقه بامداد است. بدین ترتیب به پایان بخش خبر شبانگاهی رادیو ایران رسیدیم. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی فرمودید از یکایک که شما تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، بباختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شب های ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم کنید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
با نام خدا به رسم آغاز سلام، با عشق و تبسم و به آواز سلام.
به نام خداوندی که بخشنده و مهربانه سلام. بامدادتون بخیر. الهی که در همین لحظه تنتون سلامت، لبتون خندون و عاقبت به خیری، تقدیر بی تغییرتون باشه.
اینجا رادیو خوزستان و یکی از شبهای ایرانه. فرق نمی کنه کجای این مرز و امید، ما براتون بهترین ها رو آرزو داریم. و اما امروز سال روز بازگشت آزادگان عزیزمون به میهن اسلامی مونه، روزی که نقطه پایان دلتنگی بود.
بله، آمدن با همان صلابت همیشگی، همان طور که دیروز رفته بودند.
بله، دیدید یه وقتای آدم کلافه است، نمیدونه چی میخواد، فقط میدونه باید یه نفر رو ببینه. بهش میگن دلتنگی و با تجربه یه انتظار سخت.
بله، و با این مقدمه میخواییم از شما بپرسیم، وقتی عزیزی رو بعد از سالها دوری میبینید، به جز صحبت از دلتنگی چی بهش میگید؟ اولین کلمه بعد از اظهار و ابراز دلتنگی به نظرتون چی میتونه باشه؟ و اصلا از نظر شما چه چیزهای ارزش انتظار کشیدن رو داره؟ این هم جزء قسمت‌های مهم سوال امشب هست.
درود بر شما، همراهمون باشید با شماره تماس‌های رادیو خوزستان، یعنی 333-33-555 و 333-34-555 با پیش شماره 061. همچنین میتونید پیامک ارسال کنید به سامانه پیام کوتاهمون 3061-61-20-20، عین همه مردم ایران.
خوزستان، کهن دیاری با قدمتی به بلندای تاریخ، وادی آب و آینه و آفتاب، سرزمین نجابت‌های بیادماندنی با صبحدم و شب‌های زیبایی که شهره آفاق است، و ما از این سرزمین مقدس با شما همراه هستیم و امشب شب‌های ایران رو با نهایت افتخار و ارادت به محضرتون تقدیم می‌کنیم. همکار خوبم آقای زلقی، سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر بشه. دعوت می‌کنیم از همه مردمان ایران اسلامیمون سوار بر امواج رادیو، مهمان خوزستان، مهمان نواز و مهمان پذیر باشند و امشب برنامه‌مون رو از مرکز استان خوزستان تقدیم همه مردمی میکنیم که نجیبن، صبورن و خیلی دوست داشتنی هستن. آره، و گرامی میداریم یاد و خاطره همه دلاور مردم و شیرزنایی که عاشقونه پای مام وطن موندن، از کیان کشورمون دفاع کردن، و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عاشقان کشور عزیزمون ایران اسلامیمون رو، و یه تبریک هم می‌گیم به همه آزادگان سربلند و سرفراز، اونایی که عزت و غیرتشون اجازه نداد در مقابل ظلم تسلیم بشن و سربلند و سرفراز به میهن اسلامیمون برگشتن.
کاملا درسته، ما هم تبریک ویژه عرض می‌کنیم. 26 مرداد سال روز بازگشت آزادگان عزیز و سرافرازمون رو به میهن اسلامی. و آقای زلقی، اتفاقا موضوع امشبمون هم یه ملغمه ای از انتظار و دلتنگیه دیگه. بله، که ما در اون سال هم خیلی تجربهش کردیم برای درسته. عزیزانی که دور از وطن بودن و در زندان‌های رژیم بسی واقعا شکنجه شدن و سخت‌ترین مرارت‌ها رو تحمل کردن.
دقیقاً
امشب انشالله هم راجع به همین قضیه صحبت
کنیم. خانم پرویش، ما خوزستان رو میگه مشهد شهیدان ایران.
بله،
همه عزیزانمون از گوشه به گوشه ایران اسلامیمون اومدن خوزستان تا از مرزهای کشورمون دفاع کنن تا سرنگ مقدس پرچم جمهوری اسلامی ایران همیشه برافراشته باشه. و این خیلی واسه ما قابل احترام و قابل ستایش هستش و باز هم خوشحالیم که مثل دوران دفاع مقدس که پذیرای مردم ایران اسلامی بودیم، امشب هم در برنامه شبهای ایران پذیرای مردممون هستیم در امواج رادیویی و در فرکانس‌های رادیویی. انشاءالله که تا پایان برنامه‌مون همراهمون باشن، تروندمون باشن، پیامک ارسال کنن، تماس بگیرن و رونق بخش برنامه امشبمون باشن.
بله، اینجا خوزستان هست، مهد دلاور مردان و البته سرزمین در حقیقت وفاداری و میهمان نوازی. بریم یه تصنیف زیبا آقای زلقی اگه موافق باشی تقدیم کنیم به عزیزان. بیشه شیرون دیگه، اینجا بیشه شیرانه با صدای کوهیار بختیاری.
بشنویم.
بختیاری دومو بیشه پر شیرونم، ای کنم جون به فرای وطنوی میرونم، همی این شیر دلونی که من خاک منن، چار محالات و زچالن یا زهف لنگونم. سر بند و ویسی بره تا گردن روخ، دمه ای تا و بروی هرنگ سامونم، یه طرف خاک متیرون و علی گودرزی، یه طرف دشت فریدن بره تا دارونم. کامای سلیمو بره تا میدوید، یه طرف دشت سمیرم بره تا هامونم، زرد کستوز و اسمی را کلارمون گشت، توه رنگ و شطرون گودی کنگونم. کنه که گرم گردن سوچی مشقه، شب رو پیت خوره من همه صبح کارونم، دل ایرون مخینه دل ما نفتسه، من رگاز خینه فرشتان به سر پیمونم، ترک دادی که لارا کار دارم یو یلو من، همه ای خلق نچی پاره تنم ایدونم، همه ای خلق نچی پاره تنم ایدونم.
بله، 40 دقیقه بامداد رو از صدای مرکز خوزستان خدمتتون اعلام میکنیم و ما با شما همراه هستیم در برنامه امشب شبهای ایران. هموطنان عزیزم، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو داریم. امشب داریم در ارتباط با انتظار و دلتنگی توامان صحبت میکنیم، چون این دوتا معمولا عجین شدن با هم دیگه. وقتی که انتظار میکشیم، این حس دلتنگی همیشه یه خلایی رو توی قلبمون و وجودمون ایجاد میکنه.
بله،
و باعث میشه که با قلبمون، با تک تک سلول هامون حس رو احساس بکنیم.
خیلی راحت بخوایم بگیم پیرمون میکنه دیگه. مثل مادرایی که سالها انتظار بازگشت فرزندانشون از جبهه های حق علیه باطل رو کشیدند و این چشم انتظاری یه جاهای خستشون کرد، اما بله، امیدوار بودند به برگشتن فرزندان.
بله، همین امید واقعا انسان رو زنده نگه میداره. و اما موضوع هم نه که دوستان، وقتی یک عزیزی رو بعد از سالها دوری میبینید، ملاقاتش میکنید، به جز صحبت از دلتنگی چه کلمه ای به زبان میارید؟ چی بهش میگید که اوج احساستون رو در حقیقت تعریف و تعبیر و تفسیر بکنه؟ و اصلا به نظر شما چه چیزهایی، چه مسائلی توی زندگی ارزش انتظار کشیدن رو داره؟
بله، بهمون بگید. ما هر روز و همیشه و هر لحظه دلتنگ شنیدن صداتون میشیم. 333-33-555 و 333-34-555 با پیش شماره 061 پذیرای تماس های شماست. سوالی پیام کوتاه مون هم اینه: 3061-61-20.
انتظار دلتنگی چیزایی نیست که وقتی بعد از مدت‌ها یه نفر رو ببینی تموم شه. این یه زخم میمونه، تازه سرباز میکنه، این دردی که تازه میشه.
به نظرم بعد از یه انتظار و دلتنگی طولانی فقط سکوت میتونه آدم آروم کنه، چون کلمه ها قدرت توصیف حال آدمیزاد توی اون دقیقه ها رو ندارن.
بله، کلمات اینقدر بار معنای قوی و قدرتمندی دارن که حالا ببین چه اتفاقی میفته که حتی نمیتونن توصیف کنن اون حال آدم. و با همه این تفاسیر چه انتظار شیرینی بود، انتظار بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی ایران.
در روز 26 مرداد ماه 1369 اولین گروه آزادگان ایرانی پس از سالها اسارت در زندانهای رژیم بعث صدام با ورود به کشور به جمع خانواده های خود بازگشتند. این رویداد دو هفته پس از اشغال نظامی کویت توسط ارتش صدام و دو روز پس از آن صورت گرفت که صدام در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران بار دیگر قرارداد 1975 الجزیره را پذیرفت و تسلیم شروط ایران برای پایان جنگ شد. شروطی همچون قول عقب نشینی از مرزهای ایران و آزادسازی اسیران ایرانی. هنگامی که رزمندگان ایرانی در زمستان سال 65 و در عملیات کربلای 5 به پشت دیوارهای بصره رسیدند، قطعنامه 598 مطرح و در سال 1366 به تصویب سازمان ملل متحد رسید. در 27 تیر ماه 1367 پذیرش قطعنامه 598 طی پیامی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه اعلام شد. عراق پذیرش قطعنامه را به منزله ضعف ایران تلقی کرد و با همراهی منافقین بار دیگر مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار داد. مرصاد عملیاتی بود که در پاسخ به تجاوزگری منافقین در عملیات فروغ جاویدان آنان طراحی شده و متجاوزین را به شکست کشاند. عراق پس از شکست که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی و منطقه‌ای داشت، دریافت که در تحلیل دلایل پذیرش قطعنامه از سوی ایران دچار خطا شده است و صدام در 17 مرداد سال 67 بناچار آتش بس را پذیرفت. پس از آتش بس و شروع مذاکرات دو سال طول کشید تا مبادله اسرا بین ایران و عراق به مرحله اجرا درآید، در صورتی که مطابق بند 3 قطعنامه 598 سازمان ملل و بر اساس کنوانسیون سوم ژنو مصوب 12 اوت 1949 پس از ترک مخاصمه جنگ باید تمام اسرا بدون تأخیر به کشور خود بازگردانده شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 18 مرداد سال 67 قطعنامه 619 را تصویب کرد و به موجب آن گروه ناظران نظامی سازمان ملل یونیماک که حدود 400 نفر از 25 ملیت مختلف بودند در مرزهای ایران و عراق مستقر شدند. پیگیری ها و مذاکرات بین دو کشور دنبال می شد تا اینکه در 26 رمضان 1410 برابر با اردیبهشت